اعلام کردند. آقای جمالی؟
ممنون. همکارم حسین قویمی آخرین خبرهای ایران و جهان رو تقدیم شما کرد و در ادامه با سه گزارش میزبان شما خواهیم بود. روز گذشته وزارت کشور ایران اعلام کرد که شکل و نوع صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات آینده مجلس و مجلس خبرگان رهبری به تایید شورای نگهبان رسیده. صندوق‌هایی که بنا به درخواست رئیس جمهوری ایران قرار بوده که شفاف باشند تا جایی که هیچ سوءظنی باقی نذارند. این صندوق‌ها در حالی به تایید شورای نگهبان رسیده که پیشتر هم حسن روحانی از این نهاد به عنوان ناظر و نه مجری انتخابات نام برده بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه 21 شهریور ماه اعلام کرد که صندوق‌های شفاف رأی به تایید شورای نگهبان رسیده است. طرح استفاده از صندوق‌های شفاف رأی طرحی بود که روز 9 خرداد توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش فرمانداران مطرح شد.
صندوق اگر می‌ذارید یک صندوق پلاستیکی شفافی که همه رأی ببینن از دور، مقوا و دورش نمیدونم میپیچیم چی پارچه و نم چسب میزنیم و میدوزیم اینا چیه، یه صندوقی باشه همه ببینن از اول، من رأی خودم ببینم افتاد داخل صندوق و رأی قبلی هم دیده بشه، تا میشه رأی میفته تو صندوق همه بذار از اول معلوم باشه، من که نفر اولم ببینم این صندوق خالیه، فردا به دروغ به من نگن این صندوق یک سومش پر بود. خب برای چی دورش پارچه میپیچیم که این اتهامات زده بشه؟ اتقو موازعت تو هم شفاف، همه چی شفاف.
پس از مطرح شدن مسئله استفاده از صندوق‌های شفاف توسط حسن روحانی، وزارت کشور آن را پیگیری کرد و حسین علی امیری سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرد که در جلسه رسمی شورای نگهبان با حضور کلیه اعضا این مسئله مطرح شده و اکثریت اعضا با آن موافقت کردند. شورای نگهبان سپس اعلام کرد که صندوق شفاف برای نمونه تهیه کرده و در اختیار شورای نگهبان گذاشته و سرانجام استفاده از این صندوق‌ها در انتخابات مجلس دهم توسط شورای نگهبان تایید شد. این نخستین انتخاباتی است که دولت حسن روحانی مجری آن است و رئیس قوه مجریه در نخستین اقدام خود از انتخابات شفاف می‌گوید. مسئله انتخابات شفاف و غیر شفاف شاید در خاطره ملت ایران با حوادث سال 88 و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گره خورده باشد. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا عوامل سیاسی دخیل در پیشنهاد چنین تغییری از سوی حسن روحانی را چنین تعبیر می‌کند.
وقتی که آقای روحانی مسئله شفاف شدن صندوق‌ها رو مطرح کرد، تلاش میکرد که به نوعی واکنش نشون بده به انتقاداتی که در زمان انتخابات 88 وجود داشت. در بخشی از اون انتقادها گفته میشد که صندوقهای مربوط به انتخابات توسط نیروهای بسیجی گاهی قبل از شروع انتخابات و گاهی بعد از انتخابات پر شده از رأیهایی که نوشته شده. البته در این مورد تحقیقاتی صورت نگرفت از طرف شورای نگهبان، برای اینکه شورای نگهبان اساسا این انتقادها رو به رسمیت نشناخت. ولی وقتی که آقای روحانی این مسئله رو مطرح کرد، به معنای این بود که به نوعی بخشی از انتقادات ملایم نسبت به مسئله تقلب در انتخابات سال 88 رو دوباره داره بازگویی میکنه. منظورم از انتقادهای ملایم این هست که انتقادهایی که لزوماً به معنای سخن آقای موسوی و کروبی به معنای ابطال انتخابات نبود، بلکه نوعی موضع میان روانه درباره لزوم تغییر سیستم رأی‌گیری در ایران به نحوی بود که امکان کنترل و نظارت بیشتری از سوی مردم بر اون وجود داشته باشه.
در ایران و در نخستین رأی‌گیری پس از انقلاب مشروطه برای نخستین دوره مجلس شورای ملی، آرای ملت در صندوق‌های چوبی ریخته می‌شد و تا دوران پهلوی نیز همین روند ادامه داشت. اما از زمان انتخابات میان دوره مجلس در سال 85، صندوق‌های پلاستیکی که نور از آنها عبور می‌کرد و سایه کاغذ‌های رأی در آن پیدا بود، جایگزین صندوق‌های پارچه‌ای یا مقوایی شد. محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در صحبت‌های روز شنبه خود به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی از کلان شهرهای ایران اشاره کرده است. نخستین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
اما همانطور که میدونید 4 روز دیگر یعنی 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور قرار است کنگره آمریکا توافق هسته ی وین را مورد بررسی قرار دهد. به بهانه همین موضوع در ادامه شنونده ویژه برنامه‌ای هستید که به مسئله روابط دو جانبه ایران و آمریکا پرداخته است. این برنامه را از همکارم حسین قویمی تهیه کرده.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که پس از 17 روز گفتگوی مداوم در وین پایتخت اتریش در 23 تیر ماه به دست آمد، از منظر بسیاری از تحلیلگران گام بزرگی در راستای مذاکرات بین ایران و آمریکا محسوب می شود. در طول نزدیک به 2 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان، دو طرف اصلی این گفتگوها مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا ساعت‌ها و روزهای زیادی را به بحث و گاهی اوقات به جدل پرداختند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری در طول مذاکرات هسته‌ای بارها به صورت دو جانبه با یکدیگر به گفتگو نشستند. این نشست‌های دو جانبه پس از بیش از 36 سال بین مقام‌های دو دولت زمینه‌ساز حدس و گمان‌هایی درباره احتمال از سر گرفته شدن روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن شده است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌توانند در آینده با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار کنند؟ آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در کالیفرنیا، چشم‌انداز احتمالی روابط دو کشور را چنین ارزیابی می‌کند.
حتی اگر این توافقنامه جامع فردا هم بدون هیچ مشکل بزرگ و دستاندازی هم در آمریکا و هم در ایران کاملا قبول بشه و به اجرا در بیاد، نباید این انتظار رو داشته باشیم که در آینده نزدیک ایران و آمریکا دوباره برگردن به همون روابطی که زمان شاه با هم داشتن، به صورت متحد با هم بودن، تنشی با هم نداشتن در منطقه. عملا ایران قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اصلی منطقه به حساب می اومد و دست راست ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و منطقه. این انتظار رو نباید داشت، حداقل در آینده نزدیک. چرا؟ از طرفی چون بخش بسیار قوی و مهمی در ساختار قدرت ایران، اونهایی که به بیت رهبری آیت الله خامنه‌ای متصل هستن، اونهایی که در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران هستن، بالاخره یک بخش بسیار مهم سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی ایران در این 37 سال اخیر هویت خود را با یک هویت انقلابی، یک هویت ضد امریکایی، ضد اسرائیلی و ضد ساختار بین‌المللی تعیین کرد. به خاطر همین در آینده نزدیک گشایش عجیب و غریبی نخواهم دید. اما این دلیل بر این نمی‌شود که خصومت‌های این دو کشور در بعضی از مسائل موضعی و بعضی از مسائل منطقه‌ای کمتر نشود. بالاخره بر کسی پوشیده نیست که ایران و امریکا هر دو داعش، این دولت اسلامی در عراق و شام، را به عنوان یک خطر و تهدید بزرگ برای خود می‌بینند. همونطور بی‌ثباتی در عراق و بی‌ثباتی در افغانستان رو هر دو این قدرت‌ها، هم قدرت بین‌المللی مثل آمریکا و قدرت منطقه‌ای مثل ایران، این رو خطر برای خود می‌بینند. از آن طرف اما بالاخره سر مسائل دیگر منطقه‌ای اختلافات گسترده و عمیقی دارد. سر یمن، سر مسئله اسرائیل و فلسطین و لبنان، همونطور که الان می‌بینیم ایران دارد فشار می‌آورد پشت پرده به دولت بشار اسد برای اینکه با مخالفین، هرچند مخالفین غیر مسلح، هرچند مخالفینی که ممکنه نقش عظیمی در این انقلاب در سوریه نداشته باشن، ولی با این وجود همین که صحبت از تقسیم قدرت آقای اسد با کسای دیگه هست، نقش بزرگی است. از اون مهمتر فشار ایران بود که در این یک ماه اخیر بعد دولت آقای حیدر العبادی باعث دست زدن ایشون به یک سری اصلاحات بزرگی بود.
از سوی دیگر در ایران داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه های تهران، چشمنداز روابط احتمالی بین ایران و آمریکا را از منظری دیگر می‌بیند.
من فکر میکنم حوادث منطقه دیکته کننده این است که ایران و آمریکا در آینده نزدیک در هر حال روابط مثبتی رو در پیش بگیرن. گذشته از اینکه فرایند همین مذاکرات برجام خودش اثر مثبتی داشته، شرایط منطقه هم اقتضا میکنه که در آینده یک نوع همسویی موازی مصالح و منافع دو کشور پدیدار بشه و هم زمینه ساز میشه که جامعه آمریکا در آینده یه روابط نسبتا مثبت و سازنده و حتی روابط دیپلماتیک رو بتوان انجام بدن. جمله یکی از برداشتن تحریم ها این است که جلب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی. خب بر برخی از تکنولوژی های خاصی که در هر حال آمریکا انحصارشی داره و به علاوه این شرکت های جون ونچر هم که در حال آمریکا سهام داره، سبب میشه که اگر آمریکا نظر مساعد